بازداشت شدند. بر اساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران، بیشتر کسانی که در تظاهرات اعتراضی سراسری دیماه بازداشت شدند، در مرحله تحقیقات مقدماتی از امکان دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده برخوردار نبودند و شماری از آنها با خطر متهم شدن به مواردی از قبیل محاربه و احتمال مجازات اعدام روبرو هستند. گزارش حاکی است دست کم 3 تن از بازداشت شدگان خیزش های ایران در زندان جان باختند که مقامات جمهوری اسلامی دلیل مرگ آنها را خودکشی اعلام کردند. در حالی که رسانه‌های ایران امروز با انتشار یک ویدیو از غرق شدن ناوشکن دماوند در دریای خزر گزارش دادند، سخنگوی ارتش ایران شاهین تقی‌خانی گفت که هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود ندارد. نوشین سید حسینی در گفتگو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا، ابتدا درباره تاریخچه ناوشکن دماوند پرسیده است. حسین آریان:
ناوشکن دماوند بزرگترین ناو ایران در دریای خزر بود که در واقع دومین ناو از کلاس موج هست که در اسفند سال 1393 به ناوگان شمال نیروی دریایی پیوست و در کارخانجات صنایع دریایی بخش تمجیدی این ساخته شد. این ناو در 1391 به آب انداخته شد. 2 سال بعد از اون، پس از مرحله آزمایش و همینطور دریانوردی های آزمایشی، در اسفند 1393 عملیاتی شد. ایران این رو به عنوان نماد قدرت به بیشتر کشورهای اطراف نشون داد، از جمله این ناو برای مانور و برای بازدید رفت برای باکو و همینطور رفت به ماخاچقلعه در داغستان. یک ناویست که لقب ناوشکن به این داده شده، 100 متر طول داره، توناژش حدود 1300 تن هست و 2 موتور 10,000 اسب بخار داره، به اضافه 4 ژنراتور با سرعت 30 گره و انواع و اقسام سلاح‌های تجهیزات برای دفاع هوایی، دفاع سطحی و دفاع زیر سطحی.
ناوشکن دماوند حدود 18 روز پیش به یک موج‌شکن برخورد کرد و روز یکشنبه رسانه‌های ایران با انتشار یک ویدیو خبر دادند که در دریای خزر غرق شد، ولی سخنگوی ارتش ایران گفته که با توجه به عمق کم آب در محل سانحه که حدود 4-5 متر است، به گفته ایشون امکان غرق شدن ناوشکن دماوند وجود نداره.
ایشون به باور من داره این حادثه بسیار شگفت انگیز و در این حال تأسف بار برای نیروی دریایی رو داره کمرنگ میکنه. موقعی که 18 روز پیش این ناوشکن داشته وارد بندر میشده، تحرک خودشو به طور کامل از دست داده، اطلاعات دقیقی به ما ندادند، ولی با توجه به اطلاعات محلی و اطلاعاتی که در گوشه و کنار از طرف افراد به ما رسیده، این ناو با یک موتور رفته دریا، یعنی یه موتورش کار نمی کرده. موتور دوم در موقع ورود به بندر از کار افتاد و روش هایی رو که باید این ناوها در موقع اضطراری این رو به کار بگیرند، شواهد نشون میده که در نظر گرفته نشد و بعد این ناو رفت به طرف موج‌شکن.
سخنگوی ارتش گفته هیچ محدودیتی برای احیای مجدد ناوشکن دماوند وجود نداره. چقدر این حرف در حوزه عملی امکان پذیره؟
در ابتدا مقام‌های نیروی دریایی و مقام‌های جمهوری اسلامی گفتن که این به خاطر سرعت زیاد باد بوده به دریای طوفانی، یعنی در داخل موج‌شکن که بایستی کمتر از هر جای دیگر باشه، و خواستن این رو کمرنگ بکنن و گفتن خیلی زود این رو ما تعمیر میکنیم و این ناو دوباره عملیاتی میشه. ولی با گذشت زمان و شواهد نشون میده که عملیات آزادسازی ناو و سبکسازی ناو به موقع و به درستی انجام نگرفته.
حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی در بریتانیا بود، در گفتگو با نوشین سید حسینی از رادیو فردا. روسیه با استقبال از حضور فرستاده ویژه ملل متحد در نشست موسوم به کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی، اعلام کرده تحریم آن نشست از سوی گروه‌های اصلی مخالفان دولت بشار اسد به گفته مسکو به ضرر خودشان تمام خواهد شد. آنا رایسکایا.
وزارت خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد تدارکات، دستور کار و نتایج احتمالی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی از مهمترین محورهای مذاکرات صلح سوریه تحت نظارت سازمان ملل بود که در روزهای اخیر در وین برگزار شد و در حاشیه این مذاکرات نیز توافقهای مهم درباره این کنگره بین روسیه و سازمان ملل حاصل شده. در این بیانیه آمده که مسکو از تصمیم دبیر کل سازمان ملل برای اعزام فرستاده ویژه خود به سوچی استقبال میکند. شنبه سخنگوی سازمان ملل اعلام کرد دبیر کل سازمان ملل متحد اطمینان دارد کنگره سوچی مشوق مهم برای تسریع گفتگوهای سوری با حمایت سازمان ملل در ژنو خواهد بود. کنستانتین ریمچیکوف، کارشناس مسائل بین الملل، میگوید کرملین به اهدافی که برای کنگره سوچی تعیین کرده بود حتی پیش از برگزاری آن رسیده.
رول روسیه в этом регионе как центральный, который либо посредником, либо
روسیه با برگزاری این کنگره تاکید میکند که مبتکر و میانجیگر و بازیکن اصلی در خاورمیانه است و نه کشورهای غربی، نه قدرت‌های منطقه‌ای و نه سازمان ملل منابعی برای به چالش کشیدن موقعیت کرملین در منطقه ندارند. هدف اصلی پوتین از مداخله نظامی در سوریه نه تنها حفظ موقعیت روسیه در سوریه از طریق تثبیت حکومت اسد بود، بلکه پایان انزوایی است که روسیه در پی بحران اوکراین با آن روبرو شده بود. کرملین با ابزار نظامی بقای اسد را تضمین کرده و اکنون که سازمان ملل بر ابتکار سیاسیش در سوچی مهر تایید زده، مسکو به اهداف غایی خود در عرصه بین‌المللی نیز رسیده. روشن است که کنگره سوچی همچون ده ها نشست دیگر که برای پایان دادن به بحران سوریه برگزار شده بود نتیجه ای نخواهد داد. اما تبلیغات پیرامون این کنگره همان چیزی است که پوتین به دنبال آن بود. با تایید سازمان ملل همه به سوچی می روند تا درباره سوریه با روسیه به توافق برسند.
اعزام نماینده سازمان ملل با کنگره گفتگوی ملی سوچی تنها ساعتی پس از آن اعلام شد که گروه اصلی مخالفان حکومت بشار اسد از تصمیم خود مبنی بر تحریم این کنگره خبر دادند. اکثر معارضان سوری و همچنین برخی کشورهای غربی و عربی مظنونند روسیه با برگزاری مذاکرات آستانه و کنگره سوچی در صدد است تلاش‌های سازمان ملل را کنار زده زمینه برای دستیابی به راه حل مناسب بشار اسد و متحدانش را فراهم آورد. مسکو بارها این اتهام را رد کرده. شنبه ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه اعلام کرد مسکو به رغم مخالفت‌های فراوان بر حضور طیف وسیع از نمایندگان سوری از جمله کردها در سوچی پافشاری کرده و اگر کسی مایل به آمدن به این کنگره نیست مشکل خودش است. او به کانال یک تلویزیون این کشور گفت سوالی نیست چه چیزی برای روسیه مهم است، چه کسی به سوچی می آید یا نمی آید. ما با این ابتکار صرفاً زیر ساخت و نفوذ سیاسی خود را در اختیار نمایندگان سوریه قرار می دهیم که آنها بحث درباره آینده کشور خودشان را آغاز کنند. حضور یا عدم حضور برخی از این نمایندگان بر اعتبار روسیه تأثیر نخواهد گذاشت، اما آنها ممکن است فرصت تاریخی مشارکت در بازسازی کشورشان بر اساس اصول هماهنگ شده با سازمان ملل را از دست بدهند. خبرگزاری روسیه ریا نوستی شنبه بخش‌های از پیشنویس بیانیه پایانی کنگره گفتگوی ملی سوریه در سوچی را منتشر کرد که در آن تأکید شده سوریه باید کشور یک پارچه باقی بماند، حقوق تمام شهروندان آن تضمین شود و به سازمان ملل پیشنهاد داده خواهد شد هیئت متشکل از دولت و اپوزیسیون سوریه به منظور اصلاحات قانون اساسی و تدارکات انتخاباتی در سوریه را رهبری کند. قرار است اعضای این هیئت در سوچی انتخاب شوند. شنبه سرگی لاوروف و مولو چاوشوغلو وزیران خارجه روسیه و ترکیه درباره تدارکات کنگره گفتگوی ملی سوریه تلفنی رایزنی کردند. همزمان حسین جابری انصاری که قرار سرپرست هیئت ایرانی در سوچی باشد با بشار اسد رئیس جمهور سوریه در دمشق دیدار و از جمله درباره کنگره سوچی تبادل نظر کرد. آمریکا نیز به سوچی دعوت شده اما هنوز حضور خود را تایید نکرده. از سوی دیگر رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا مجددا روسیه را مسئول ادامه حملات شیمیایی در سوریه دانست. موسکو همواره بر رد این اتهام گفته حملات شیمیایی در سوریه دستاویز غرب برای تحت فشار گذاشتن دولت دمشق است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
برای پیگیری اخبار و گزارش ها وبسایت رادیو فردا radiofarda.com در دسترس شماست. چکیده اخبار 23:30 دقیقه ایران.